خارج اصول 19-12-87.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث سر اجمال مخصص متصل بود. اشکال اینجا مرحوم آقای داماد مطرح کرده بودن که بنابراین که در مخصص منفصل اجمال عام، اجمال مخصص به عام سرایت نکنه و ما بتوانیم به عام در مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر تمسک کنیم، در مخصص متصلی که به شکل مستقل باشه و اون هم باید بتوانیم به عام تمسک کنیم. مرحوم چون مخصص متصل مستقل در مرحله مراد جدی اثرگذار هست، در مرحله مراد استعمالی اثرگذار نیست. مرحوم آقای داماد مخصصی که به شکل استثناء هم باشه ضمیمه اشکال کردن که آقای صدر چون اون را قبول ندارن که استثناء تنها در مرحله مراد جدی تأثیر گذار هست، اشکال رو به مخصص متصل مستقل منحصر کردن. هر حال حالا هر یک از این دو صورت رو ما بگیم بحثاش بحثای بحرانی هست. مؤصل اشکال این هست که اون تقریبی که در مخصص منفصل گفتیم که مقتضی موجود است و مقتضی حجیت هست و معارض ثابت نشده اینجا موجوده. مراد استعمالی به اصطلاح موضوع هست برای حجیت، جایی که مراد استعمالی متکلم وجود داشته باشد ما با اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی حکم میکنیم که مراد جدی متکلم هم همین هست و با ظهور کلام در این هست که مراد جدیش بر طبق عام از این ظهور نسبت به مقدار قطعی مخصص رفعیت میکنیم، نسبت به مقدار مشکوک مخصص وجهی نداره رفعیت کنیم. مقتضی موجود هست، مقتضی حجیت هست، ادله حجیت میگیره، با احتمال معارض نباید از ادله حجیت رفعیت کنیم. همین تقریبی که در مخصص منفصل بود در مخصص متصل هم میاد. آقای صدر این اشکال رو وارد نمی دونن. محصل فرمایش آقای صدر این هست که مجرد ظهور استعمالی موضوع برای ظهور جدی نیست، مراد جدی نیست. یعنی هر ظهور استعمالی عرف نمیگه که حکم کنید که ظهور جدی هم بر طبق اوه. ظهور استعمالی که متکلم قرینه برخلاف اقامه نکرده باشد، ظهور استعمالی که متکلم سکوت کرده باشه و برخلاف او قرینه اقامه نکرده باشه، ظهور استعمالی موضوع هست.
چرا وجود قرینه برخلاف رو به مانع نمی‌گیریم؟ اینکه خلافی چیز هستش مگر جایی که مانعی باشه و اون وجود قرینه برخلاف، اینکه معلومه که شرط مانع معلومه که هم به وجودی باشه. عدم قرینه
مش مهم نیست حالا عدم قرینه بر خلاف رو بگیم یا وجود اون رو مانع بدانیم.
اونجا چی میشه که وقتی که مخاطب مجمل باشه یعنی مانع نمیدونیم هر
احتمال داره. خب پس بنابراین عدم مانع هم جزء مقتضی جزء علت تام است دیگه. قاعده مقتضی مانع که یه قاعده عقلایی نیست که، تفاوت نداره. اون رو تعبیر بکنیم که وجود قرینه مانع هست یا شرط هست، اونش در این جهت تأثیری نداره. بعد عمدتاً این هست که اون مانع در واقع از باب معارضه یا اصلاً مقتضیه، یعنی حجیت بدون او وجود نداره، حجیت ذاتاً وجود نداره، حجیت اقتضایی وجود نداره. عرض کنم خدمت شما در واقع محصل فرمایش ایشون میشه که اگر ظهور استعمالی وجود داشته باشد ولی متکلم قرینه اقامه کرده باشد بر این که این ظهور استعمالی مراد جدی من نیست، قرینه بر عدم جدیت اقامه کرده باشه، دیگه در اینجا عقلا نمیگن بگو که جدیه. خب قرینه قرار داده برای این که من این مراد استعمالی مراد جدی من نیست، پس بنابراین دیگه نمیشه در اینجور موارد. بعد یه انقلت اینجا مطرح هست، یعنی در واقع توضیح این مطلب این هست که ایشون میگن که این که ما میگیم قرینه برخلاف، نه اینکه جایی که مخاطب ما حتما علم داشته باشد به اینکه مراد جدی متکلم بر طبق مراد استعمالی نیست، اونجا اصلا تطابق جاری نمیشه. اونجا که علمش داشته که خب واضحه. نه، جایی که یک قرینه‌ای وجود داشته باشد که اون قرینه به حسب نظام عام محاوره صلاحیت داشته باشد که متکلم بهش اعتماد کنه برای افهام اینکه من مراد جدیم نیست، هر قرینه‌ای که متکلم بتواند برش افهام کنه ولو اینکه مفادش رو من مخاطب نفهمم، لازم نیست بالفعل من مخاطب مراد متکلم رو از این قرینه بفهمم. اون قرینه‌ای که صلاحیت اعتماد داشته باشه طبق نظام عام محاوره، اون کافی هست برای اینکه اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی رو از اعتبار بندازه. دیگه اصالت و تطابق اینجا موضوع نداره. خب صحبت سر این هست و بعد یک در واقع انقلتی مطرح میکنه، میگه آیا این فرمایش شما در صورتی صحیح هست که متکلم یک لفظی رو به کار برده باشه که مرادش واقعا مشخص باشه و عرف متعارف هم در زمان مثلا صدور مراد رو میفهمیده، ولی ما مثلا به جهت بعد زمانی الان مراد متکلم رو از این قرینه نمیدانیم، ما میگیم مجمل برای ما مجمل شده ولی ذاتاً این قرینه مجمل نبوده، پس بنابراین میگیم شاید متکلم اعتماد کرده به این قرینه ولی ما الان نمیدانیم که مفاد این قرینه چیه. دانستن ما نسبت به مفاد قرینه مضر نیست برای اینکه متکلم بتواند به او اعتماد کرده باشه، ولی اگر در جایی خود اون قرینه اجمال داشته باشه ذاتاً، یعنی اون عرف معاصر با خطاب هم مراد از قرینه رو نفهمن، اینجا دیگه چطور میتونه متکلم اعتماد بکنه برای افهام اینکه این معنا مراد جدی من نیست به این قرینه مجمل؟ خب قرینه مجمل هست، ذاتاً مجمله، نه برای خصوص من مخاطب مجمل باشه، برای مخاطبین اولیه مجمل بوده. پاسخی که شهید سعد میده من فکر میکنم پاسخیشون روحن این مطلب باشه، تو تقریرات درست مطلب منتقل نشد اونجوری که من عرض میکنم، ولی تصور میکنم مطلب ایشون این هست. اون اینه که قرینه دو حیثیت داره. یه حیثیت اینه که لفظیست که یک معنایی رو افاده میکنه، یه حیثیت. یه حیثیت دیگه این که میخواد اراده جدی رو نسبت به کلام دیگر اعلام کنه که اراده جدی نشده، مراد جدی بودن کلام دیگر رو برطرف کنه، اعلام عدم مراد جدیت بکنه. درسته متکلم اگر بخواد کلامی به کار ببرد نباید مجمل به کار ببره، قرینه‌ای به خود کار میخواد ببره، ذاتاً به کار بردن واژه مجمل بدون قرینه معینه خلاف قانون اوغلایی هست. ولی همین وقتی جایی متکلم یک اشتباه کرد، یک قرینه مجمل به کار برد، در طول این اشتباه اگر مراد واقعیش بر طبق همون چیزی هست که از این قرینه اراده کرده باشه، در عدم جدیت از اون کلام اول خلاف ظاهر مرتکب نشده، دو تا اشتباه نکرده. یه اشتباه این هست که این قرینه مجمل رو بدون قرینه معین، کلام مجمل رو بدون قرینه معین ذکر کرده، از یه طرف دیگه این کلام مجمل رو قرینه قرار داده برای اینکه مراد جدی در کلام اول نیست. این دو تا اشتباه نیست، یک اشتباه بیشتر نکرده. اون اشتباهش این هست که کلام مجمل به کار برده. ولی اگر مرادش اون اعم باشه و نسبت به اعم از عام، اگر مرادش از مخصص معنی اعم باشه و نسبت به اعم از عام اراده جدی نداشته باشه، اینجا عدم اراده جدی نسبت به عام هیچگونه خلاف ظاهر جدیدی نیست. پس بنابراین اصالت تطابق اینجا نسبت به اون مشکلی وجود نداره. این فرمایشی هست که من از کلام مرحوم آقای سعد برداشت میکنم. ولی همه بحث ها من تصورم این هست که روی مبانی این آقایون هست که موضوع به اصطلاح اراده جدی رو ظهور کلام یعنی مراد استعمالی رو موضوع قرار میدن برای مراد جدی، یعنی آن چیزی که مراد استعمالی هست آن چیز هم اصل این هست که مراد جدی باشه. ولی تصور میکنم که نه، ما این شکلی اصلا معش نکنیم. آن چیزی که مراد تفهیمی مخاطب هست، ما بحث مراد تفهیمی رو اینجا پاشو وسط کشیدیم برای اینکه دیگه به این معضلات مواجه نشیم. چیزی که مراد تفهیمی متکلم هست اصل این هست که همون هم مراد جدی متکلم باشه و در مخصص متصل به هر شکلی مراد تفهیمی متکلم تغییر میکنه. در جایی که یک مخصص مستقل متصل هم باشه، متکلم آن چیزی رو که تفهیم میکنه به مخاطب از مجموع عام و مخصص شکل میگیره، این رو به مخاطب تفهیم کرده. عرض این هست که اینی که مخاطب تفهیم کرده مراد جدیش هم بر طبق او باشه. در جایی که مخصص ما مجمل باشه، مراد تفهیمی اجمال پیدا میکنه. ما نمیدانیم مراد تفهیمی متکلم چه مقدار بوده، مراد تفهیمی متکلم به مقدار عام منهای اقل یا عام منهای اکثر هست. چون اجمال پیدا میکنه دیگه موضوع برای اراده جدی ما نداریم، اصالت تطابق موضوع نداره. و روح مطلب شهید صدر هم همینه ها، روح مطلب شهید صدر همین اراده تفهیمی هست، ولی تعبیر رو یه مقداری یعنی به گونه های دیگری خواسته تعبیر بکنه. و نه همین، حالا نه حالا خیلی، یعنی میخوام بگم که آن چیزی که در ارتکاز ذهنی ایشون بوده همین بوده که آن چیزی که مراد جدی در مراد جدی تأثیر میگذاره به اصطلاح اون چیزی که از مجموع کلام متکلم فهمیده میشد هست، نه اون چیزی که از خصوص یک کلام. حالا به این مطلب برگرده یا برنگرده خیلی در ما مهم نیست. پس بنابراین اشکال خاصی در مخصص متصل نیست. پس بنابراین مخصص متصل علی ای تقدیر، حالا ما در موردش باید به سرایت اجمال مخصص به عام قائل بشیم. حالا ما که اساساً اصل این بحث رو مخصص در مخصص منفصل هم میگفتیم اجمال سرایت میکنه، بنابراین اون تو مبنا بحث واضحه، ولی این حرفا روی مبنای آیون که میگن که تو مخصص منفصل سرایت نمیکنه بحث اینه که اگر در مخصص منفصل هم سرایت نکنه، مخصص متصل به هر حال سرایت میکنه. خب این بحث سلام، این بحث رو تموم شد، فقط یک بحث اینجا مانده.
دقیقا
به خصوص فرمایشی در مصباح الاصول در نه فرمایشی شیخ سر نرم می کنه، فرمایشی در مصباح الاصول در احتمالا همین عرض ماست، همین عرض ماست. البته میگم ایشون بحث رو تو مطلق پیاده کردن، ولی ما عرضمون گستره تر هست، میگیم فرق بین مطلق و عام نیست در اینجا، مطلق و عام این هم هست، نکتهش نکته مشترکیه. و اگر ایشون هم فرمایشون همین هست فن اعمل بسان ایشون در واقع به هر حال اون اشکالات شهید سرد که نمیدونم ظهور هست نیست، اون بحثا دیگه
نشون که اتفاقه که جاده با همه بیان سامون با شخص با مجموعه
میگویا کویا میگن
نه در
آن بیان مرادش با مجموعه، اما اجمالی هم پیش نمیاد. خب اگر با مجموعه چه شکلی؟ باید تقریب بشه، یعنی کلام ایشون به هر حال نیاز به تقریب داره. چطور تا حالا در مقام بیان با مجموعه بوده، با یکی بوده، از این به بعد با مجموعه شده؟ اینو توش تقریب آقای خویی خوب واضح نشده. آیا از اول متکلم در مقام بیان مفادش با شخص خطاب اول بوده یا از اول با مجموع خطابات؟ این که ما بگیم این که با شخص خطاب هست به حکم ظاهریه، نه واقعا ما میگیم به شخص خطابه، این تو کلمه های خواهی نیست دیگه اصلا. من در واقع عرضه که میکنم این مقدار الهام گرفته از فرمایش آقای خویی میتونیم تعبیر بکنه، ولی به این سطحی که ما تعبیر میکردیم به این سطح خوب نبود تو کلامشون. خب بحث دیگه ای که اینجا مطرح هست اون این که ما در مخصص اگر بخواهیم مخصصی که دایره بین متباینین هست بخواهیم در تک تک افراد و اصالت العموم تمسک کنیم. حالا من فرانسیس یه نکته رو هم اینجا قبل از اون که وارد اون بحث بشم اشاره بکنم، اون اینه که مهم آوازی های کلام اینجا آورده، اون کلام این هست که شما ممکنه شخصی بگه چه مانعی داره در متباینین ما اصالت العموم رو در هر دو جاری کنیم، در صورتی که عام ما عام ترخیصی باشه. یه موقعی میگیم لا یجب اکرام العلماء، استثناء میکنیم الا زیدن. این زید مردد بین زید ابن عمرو هست و زید ابن بکر که در مورد عام اگر عام ترخیصی باشه، اجرای اصالت العموم در کلت طرفین، ترخیص در مخالفت قطعیه، یه حکم الزامیه پیش نمیاد دیگه. مشکل این که در هر دو طرف ما بخواییم اصالت العموم رو جاری میکنیم، یه موقعی ما میگیم مشکل این هست که اصالت العموم ترخیص در بخواد در هر دو جاری بشه، ترخیص در مخالفت الزامی، مخالفت قطعیه حکم الزامیه میشه. این مشکل در جایی هست که اون عام ما عام الزامی باشه. اگر عام ما عام غیر الزامی باشه این پشت مشکل پیش نمیاد. پس دلیل شما اخذ از مدعا. مرموازی ها خودشون پاسخی میدن که چون مثبتات امارات حجت هست، مثبتات امارات حجت هست، بنابراین دلیلی که میگه زید واجب الاکرام هست، زید ابن عمر واجب الاکرام نیست، بل ملازمه میگه زید ابن بکر واجب الاکرام است. زید ابن بکر واجب الاکرام هست، بنابراین ما در واقع هر یک از دو تا دلیل اثبات وجوب اکرام دیگری رو میکنه، اثبات به خاطر با تجربه عامی که ما داریم، چون علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا واجب الاکرام هستن، یکی از اونها واجب الاکرام هستن، بنابراین چون مثبتات امارات حجت هست، مثبتات امارات حجت هست اماره، خب پس بنابراین ببینید لا یجب اکرام العلماء، لا یجب اکرام العلماء منحل میشه، اکرام زید ابن عمرو هم واجب نیست، اکرام زید ابن بکر هم لازم نیست. ایشون میگه خب این که علم دارم یکی از این دوتا اکرامش واجب هست، این باعث نمیشه که اون اصالت العموم رو در هر دو طرف جاری نکنیم. اصالت العموم تخصیص در مخالفت قطعیه نمیشه. میگه این واجب الاکرام نیست، اونم واجب الاکرام نیست، اون حکم ترخیصی هست. در هر دو ما حکم بذاریم یا اون ورش میدونی باید بگیم، نه مثلا اون میگه زیده، نه معذرت میخوام، اگه برعکس باشه، اگر عام ما الزامی باشه، عام ما الزامی باشه خاص ما ترخیصی باشه، این صورت عام ما اگر الزامی باشه خاص ما ترخیصی باشه، این میگه زید ابن عمرو واجب الاکرامه، عام ما میگه زید ابن عمرو واجب الاکرامه، نسبت به زید ابن بکر هم هر دو میگن واجب الاکرام هستن، ترخیص در مخالفت قطعیه که نیست. این میگه حکم ظاهری اینه که زید ابن عمرو واجب الاکرامه، اونم میگه حکم ظاهری اینه که زید ابن بکر هم واجب الاکرامه، هیچ چه معنی داره؟ هر دوی اینها محتمل هست، محتمل هست زید ابن عمرو واجب الاکرام هست، یقین نداری که زید ابن عمرو واجب الاکرام نیست.
حکم ظاهری
هایش حکم ظاهری تک تکشون رو در نظر بگیریم، حالا اینو عرض میکنم. اصالت العموم هم نسبت به زید ابن عمرو جاری کنیم بگیم واجب الاکرام هست، هم نسبت به زید ابن بکر جاری کنیم اصالت العموم بگیم واجب الاکرام هست. اجرای اصالت العموم نسبت به هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه که نیست. اگر برعکس بود میگفت زید واجب الاکرام نیست، علما واجب الاکرام نیستند الا زیدن، خب اگر عامی که ما هست اگه ترخیصی باشه هم بگه زید واجب الاکرام نیست، هم بگه ام واجب الاکرام نیست، با وجودی که علم داریم یکی از این دو تا واجب الاکرامه، ترخیص در مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه حکم الزامی میشه. ولی در جایی که عام ما حکم الزامیه، خب هم بگیم زید واجب الاکرامه به عنوان یک حکم ظاهری زید ابن ام، هم زید ابن بکر رو بگید واجب الاکرام به عنوان حکم ظاهری، چه معنی داره؟ ایشون میگه اینجا مشکل این هست که عرض کنم خدمت شما، مشکل این هست که اماره مثبتاتش حجت، مثبتات اماره که حجت شد، وقتی میگیم زید واجب الاکرام است، نتیجهش این هست که امر واجب الاکرام نیست، زید ابن بکر واجب الاکرام نیست بالملازمه. اون اماره هم که میگه زید ابن بکر واجب الاکرامه بالملازمه، میگه زید ابن عمر واجب الاکرام نیست. هر کدومشون چون مثبتاتش حجت دیگه، چون علم اجمالی داریم که یکی از اینها واجب الاکرام نیست، یکشون تخصیص خورده، اماره مثبته وجوب اکرام در هر مورد نفی وجوب اکرام از دیگری میکنه، باز بازگشت میکنه به همون تخصیص در مخالفت قطعیه. اینجا این تقریر رو آقای بروجردی در نهایت الافکار آورده و بعد خودشون اشکال کردن که نه اصلا نیازی به این بیان نیست، چون ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا طریق مطابق واقع نیست، ما یقین داریم که اصالت العموم نسبت به زید ابن عمر یا نسبت به زید ابن بکر یکیشون مطابق واقع نیست، پس بنابراین ما نمیتوانیم اصالت العموم رو در هر دو جاری کنیم، چون نمیدانیم، یقین داریم یکی از اینها متریقیت نداره. امثال اینها نه ایشون میگه چون به منات طریقیت این حجته، چون اماره است، اماره اعتبارش به منات طریقیت است، ما میدانیم که یکی از این دوتا مطابق واقع نیست، چون یکی از این دو میدانیم مطابق واقع نیست، پس یکی از اینها طریقیت نداره. ولی من تصور نمی کنم این مطلب درست باشه، مجرد این که انسان علم داره یکی از اینها مطابق واقع نیست، باید نمیشه که اینها طریقیت نداشته باشه. هر یک از اینها چون طریقیت شخصیه که مراد نیست، درست زن شخصی که حاصل نمیشه، ما نمیشه هم زن به این طرف حاصل بشه هم زن به اون طرف حاصل بشه، با وجودی که علم داریم یکی از اینها مخالف واقع هست، ولی در حجیت امارات زن شخصی که معتبر نیست، چون در نوع موارد اماره مطابق واقع هست، این یه مورد حجت شد، و چون در نوع موارد هم خلاصه اماره معتبر بوده، این یکی هم حجت شده. هر یک از اینها در واقع حجیت هر کدوم از اینها در واقع میگه که آن او یکی هست که مخالف واقع، من مخالف واقع نیستم. این در واقع بازگشته به اگر بحث مثبتات امارات رو پاشو وسط نکشیم به نظر مشکل خاصی این وسط نیست. این میگه که من مطابق واقع هستم، خب من مطابق واقع هستم، هرچند این که میگه من مطابق واقع هستم یعنی رفیق من مطابق واقع نیست، ولی مجرد این که من اعلام میکنم رفیق من مطابق واقع نباشه، اون اماره دیگه مطابق واقع نباشه، او باعث نمیشه که او رو از اعتبار رو بندازه. ما در واقع چون در نوع موارد خبر واحد مطابق واقعه، این یکی هم میگه اصلی که طبق همون نوع موارد باشه، اون یکی هم اصلی که طبق نوع موارد باشه، معنی تعارض اینجا به نظر نمیرسه بین اینا باشه. چی؟ تعارضی نیست، هر دو میتونن حجت باشن. مگر شما بگید عقلا اینجا اصالت الامور رو جایی نمی کنم، اونگه بس دیگه هست، بگید بنا عقلا در مواردی که یکی از دو اماره مطابق واقع هست اما اصالت العموم به بنا اغلا باید حجت بشه. بنا اغلا در جایی که اصالت العموم در یه علم اجماری داشته باشیم، علم اجماری رو مانع اجرای اصالت العموم میدانن، او تقریب باشه اب نداره. مستقیما شما بگید که اصالت العموم رو اغلا در اینجا جاری نمی کنن، بعید نیست همینجور باشه. نه به خاطر اینکه ترخیص در مخالفت قطعی هست، در جایی که علم اجمالی داشته باشیم که یکی از دو امر مخالف واقع هست، اینجا در هر دو اصالت العموم رو جاری نمی کنن. این اغلا دلیل نداره که اصالت العموم رو در اینجور ما این اب نداره. اگر به این تقریب تقریب رو بیان کنید مانعی نداره، ولی اگه بخواید بگید ملاک نداره اصلا، یعنی وجهی نداره که اغلا اصالت العموم رو در هر دو جاری کنن، نه وجه داره. منهای اون بحث اصل مثبت، اگر بحث اصل مثبت رو پیش نکشیم و مثبتات امارات رو حجت ندانیم، وجه داره که در هر دو اصالت العموم جاری بشه و طریقیت هر کدوم فی نفسه وجود داره، چون به اعتبار طریقیت نوعیت اون ظن نوعی، چون در نوع موارد اماره مطابق واقع هست، اصل اینه که اینم مطابق واقع باشه. مثبت بودنش رو، یعنی اصلا اشکال مثبت بودن، ببینید بحث این هست که من علم دارم یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر واجب الاکرام نیست، یه تخصیص خورده اکرم العلماء، یا زید ابن عمرو از تحتش خارج شده یا زید ابن بکر. پس اصلی که میگه زید ابن عمرو واجب الاکرام است، اگر زید ابن عمرو واجب الاکرام باشه، قهرن زید ابن بکر واجب الاکرام نیست. یه دو خاص داریم، این خاص مجمله، گفته اکرم العلماء الا زیدن، زید رو نمیدونیم زید ابن عمرو هست یا زید ابن بکر. اصالت العمومی که نسبت به زید ابن عمرو جاری میشود یه مدلول التزامی داره، میگه زید ابن عمرو واجب الاکرام است و زید ابن بکر واجب الاکرام نیست. چون ما یقین داریم یکی از اینا از تحت آن خارج شده دیگه. پس اگر زید ابن عمرو واجب الاکرام باشه، قهرن زید ابن بکر واجب الاکرام نیست. اگر زید ابن بکر واجب الاکرام باشه، به دلالت الالتزامیه زید ابن عمرو واجب الاکرام نیست. پس این مدلول های التزامی ها باز همون ترخیص در مخالفت قطعیه رو پیش میارن و مشکل دوباره عود میکنه. پس بنابراین ایشون میگه اگر هم مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه باشه، این ترخیص در مخالفت قطعیه اگر عهد عملی بود مشکلی نداشتون، مثبتاتش حجت نداره، ولی اینا چون اماره هستن، اماره مثبتاتش حجته، مثبتاتش که حجت شد اون دیگه اعتبار نخواهد. نه شبهه مفهومیه نمیدانیم، شبهه مفهومیه مردد بین متباینه. مشکل این بود در شبهه مفهومیه مردد بین متباینه عدم اجرای عدد کلت طرفین به خاطر ترخیص در مخالفت قطعی حکم الزامیه باشه، در جایی که اون عام ما الزامی باشه، خاص ما ترخیصی باشه، این مشکل پیش نمیاد. ایشون میگفت چون مثبتات امارات حجت هست، این مشکل دوباره پیش میاد و این بحث هست. خب این بحث خاصی نیست و
مشکل
چیه؟ عمل میشه میاد؟ یعنی باید
در حقیقت زنی مزید التزامی هم بشه شما رو بشان کن؟
پس بنابراین
نمیشون عملا اگر من هر بزنم بگیر
نه دیگه حجت نیست
باشه ترکیز در مخالفت عملیه پیش نمیاد که
نه یاد دیگه حجیت اینها زیر سوال میره دیگه
حجیت
عام؟ عام نسبت به هر کدوم از اینها چون مدلول التزامی دارن.
این یه مشکل دیگه یه مستشکل گفته بود که اینجا ترکیز در مخالفت
چون پیش نمیاد، پس اصالت العموم رو در هر دو طرف جاری کنید، هم اصالت العموم رو در این جاری کنید هم اصالت العموم در اون جاری کنید. بنابراین ما اصل عملی اینجا با اصالت الاشتغال وجوب اکرام کلت طرفین رو اثبات نمی کنید. اماره داریم که زید ابن عمرو باید اکرام بشه، اماره هم داریم زید ابن بکر هم باید اکرام بشه، ولو این که میدانیم یکی از این امارات مخالف واقعه، ولی دوتا اماره داریم، این دوتا اماره رو باید انسان بر طبقش عمل کنه. مجرد این که علم اجمالی به مخالفت احد الامارات این للواقع هست، این باعث نمیشه که
در مجموع مخالفت مخالفت
خب بشه، خب باشه، مشکلی پیش نمیاد. خاص چون ترخیصیه، ترخیص که امتثال نمیطلبه، که حکم خاص که ترخیصیه، این گفته ترخیص نه به خاطر اون عامی که وجود داره، حجیت اون عام اکرام غیر رجایی هم درست میکنه. البته واقعش اینه که من این که در اینجور موارد اغلا اسئله العموم رو جاری نمی کنم، به نظرم همینجوره. یعنی واقعش در جایی که انسان علم اجمالی داره، یکی از این دو اماره مخالف واقع هست، یکی از این دو اماره واقع هست، تعارض هست. یعنی در جمعی موارد معارضات، در جمعی موارد معارضات اینجور نیست که به خاطر که مدلول التزامی هاشون با هم دیگه امر داره بین نفی و اثبات میشه. یعنی در واقع بحث بازم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. در واقع مشکل این هست که شارع هم باید بگه که زید واجب الاکرام است، هم باید بگه زید واجب الاکرام نیست. تکاذب، این تکاذب به معنات اون اصل مثبته، چون اصل مثبت مثبتات امار حجت هست، پس بنابراین به تکاذب بیانجامه. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، این یعنی در واقع هم ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد به لحاظ مدلول التزامی، چون این میگه زید واجب الاکرام نیست، زید من، او یکی هم میگه او یکی هم واجب الاکرام نیست، ترخیصه. یعنی این میگه این واجب الاکرام نیست، اونم میگه این حجت دیگه، این میگه واجب الاکرام نیست، اونم میگه واجب الاکرام نیست، اثبات دیگه. ولی عمدش اینه که تکاذب پیش میاد، تکاذب پیش میاد و بنابراین حالا این یه مشکل همیشگی هست که در سایه امارات هم هست، در واقع با توجه به مثبت بودن به تکاذب میانجامه. من حالا میخوام عرض بکنم، حالا بحث مثبت بودنم نباشه، جایی که من میدونم یکی از دو امار مخالف واقع هست، در اینجا اغلایی نیست حجت کردن هر دو اماره، حجت کردن اماره نه به خاطر تکاذبی که اینها دارن، چون علم دارن میکرد اینا مخالف واقعه، اینجا اغلا هر دو رو حجت نمی کنن. دلیلی که حجیت امارات رو اثبات میکنه در اماراتی که میدانم یکی از اینا مخالف واقعه هست نسبت اونا اطلاق نداره، اونم اینم یه تقریب دیگری هست خیلی نداره، ولی نوعا هم ترینیت داشته باشه در اینجور جاها اون جاری نمی کنه. خب این مقصد بحث ما. صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. راهنما هم ادامه بحثه.